شما که من 2 تا سوال تقریبا میشه گفت دارم. یکی درباره این مواجه شدن با پیامد طبیعی اتفاق که بعد از شکست اتفاق میفته. خب بچه ها بعد از یه مدتی یه حالا یه خورده که هوشمندتر باشن، سنشون بیشتر باشه، میان میگن که خب باشه ما میپذیریم پیامدشو، یا یه جوری دور میزنن که اون پیامد رو مواجه نشن باهاش. خب اینو ما چه کارش بکنیم؟ مثلا مثالی که زدید سفره جمع بشه و گرسنه بمونه تا شب. خب اینا گرسنه نمیمونن تا شب، میرن سر یخچال، نون خالی هم باشه برمیدارن میخورن و تا شب حاضرن که اصلا همینجوری سر کنن. خب با اون پیامده اونجوری که باید و شاید مواجه نمیشن و اون آثار رو اصلا نداره. بعد یه سوال دیگه هم باز به همین تقریبا مربوط میشه توی بحث قواعد قانون گذاریه.
بذارید اول سوال اولتونو گفتید که بچه‌ها دور میزنن. ببین من نمیدونم شما آیا کامل این مدل رو اجرا کردید تا حالا، یعنی اینکه بشینید و بچه‌ها بشینن. خیلی مثلا مبتنی بر نیاز، مبتنی بر آسیبی که خانواده رو و او رو تهدید میکنه، خودش شروع کنه صحبت کردن، خودش گره ها رو باز کنه، خودش راهکار پیشنهاد بده. معمولا خب پایبندی بچه ها به قانون تو این مدل بیشتر از مدل قبلیه. من نمیگم دیگه کاملا پایبند میشن، بازم احتمال خطا کردن وجود داره، اما پایبندی بچه ها بسیار بیشتره. یعنی اگرم تخلف میکنه رو تنبلیشه. اما تو مدل قبلی تخلف رو اینه که میگه آقا به من چه، قانون مال خودته، خودت انجامش بده، به من چه ربطی داره. اینجا نمیگه به من چه، میگه حالشو ندارم ماما.
خب به من چه همیه زودتر میاد کجا؟ تو اون طوفان فکریه وقتی من دارم براش تعریف میکنم که من کارم زیاده، اینجوریه اونجوریه، شما خودتون یه گوششو بگیرین، میاد میگه که به من چه، تو مثلا درستو نخون، برای چی تو درس میخونی؟ تو بیا به کارای خونه برس. خب به من چه همیه زودتر، یعنی این روحیه هست، جریان داره کلا.
بله ببینید، نمیدونم شما مهارت گفتگو رو شرکت کردید؟
بله.
من فکر می‌کنم ما خیلی ایرادایی که داریم به هر حال ایرادایی است که به اونم برمیگرده. یعنی این توانمندی این که ما طرف مقابلمون رو بتونیم بکشونیم پای میز گفتگو و صحبت بکنیم، این آسیبه رو بتونیم خوب جا بندازیمش. این مهمترین مشکلی که ما داریم اینه که بچه‌ها درک نمی‌کنن چرا باید از علاقه، ما اصلا نیازی به قانون نداریم، چرا مامان داره انجام میده کارا رو، چرا اصلا من برای چی باید دخالت کنم؟ خب اینو باید جا بندازم براش. اگه نمیتونم جا بندازم یعنی ضرورتی وجود نداره اصلا. اگه ضرورتی وجود داره پس قطعا من باید جا بندازم این مسئله رو که من نمیتونم، من واقعا وقت نمی‌کنم. اینو باید بتونید خوب تبیین بکنید به زبان کودکتون، به زبان نوجوانتون، و بشینید فکر کنید این با سرزنش کردن و با سرزنشگری که خستم کردید دیگه، نه اینو نمایش بدید، نتونستن خودتون رو نمایش بدید. ببین ببین نمیتونم، ما بچه داریم، اینو همه چی هست، همه چی داره روتین انجام میشه. خب خدا خیرش بده دیگه، دست مادرمون در روز مادرم براتون گل میخره.
بعد حالا ضمانت اجرا رو چه کارش کنیم؟ مثلا شما میگید که جریمه باشه متناسب با همون اتفاقی که داره.
ببین اون روح همدلیه،
جریمه هرم انجام نمیده،
روح همدلیه نه نه نگید این حرف، باید اون روح همدلیه ایجاد بشه. یعنی اگه شما ضرورت یه مسئله رو تونستی جا بندازی، خب اولا که بچه ها خیلی کیف میکنن وقتی در جریان قانونگذاری قرار میگیرن، خب خیلی احساس بزرگی میکنن، احساس تعلقشون خیلی به خانواده میره بالا. من اینو با گوشت و پوستم درک کردم، وقتی دارم به شما این حرفو میزنم، من این مدل رو توی مدرسه اجرا میکنم که فرض کن 50 تا دانش آموز داره. خب و این دانش آموزها میان پایبند میشن به قوانینی که نازم نداره مدرسه ما، شما باورتون نمیشه، خودشون پایبند میشن، خودشون میان نازم میشن، خودشون مثلا جریمه ها رو، ولی خب راه هم میایم باشون. یه جایی هم مثلا ما دنبال موچ گرفتن نیستیم، دیدی الان نشد، دیدی الان نکردی، دیدی مثلا معلومه قرار نیست با قانون گذاری همه ی رفتارهای بچه ها اصلاح بشه، اما اصلاحات بهتر و بیشتری انجام میشه در بچه ها.
پس باید یه خورده استراتژی موقع گفتگو رو بیشتر روش.
بله به نظر من رو اون خیلی جا داره مانور بدید. خانم فاطمی بفرمایید.
عقدتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
ببخشید فرمودید پیامد منفیش برای خود بچه ها باشه، اون تجربه رو داشته باشم. مثلا خود این بچه ها اصلا استرس ندارن، تکلیف مدرسه شون رو باید ببرن نمیبرن، مثلا کارورزی داره کارشو انجام نمیده، اینقدر انجام نمیده، درسشو نمیخونه، قشنگ نمره تک میگیره، عین خیالش هم نیست، آخر سر فقط مدرسه زنگ زنه به ما میگه مثلا چرا این اینجوری شده، من باید وقت بذارم بشینم باش درس بخونم.
چه مدرسه میره؟ دولتیه؟
نه غیر انتفاعی.
خب چرا با معلمش صحبت نمی کنید؟
میگه تو خونه و روزی 2 ساعت این درس بخونه ولی اصلا
نمیخونه. و من از شما خواهشم اینه که باهاش صحبت بکنید. یعنی مدرسه ببین قرار نیست شما نقش مدرسه و ناظم مدرسه رو شما نباید انجام بدید.
آخر سر به ما زنگ میزنن، یعنی اینکه شما میفرمایید اون
ببینید مدرسه. خب یه سری چند سالشه بچه شما؟
14 سالشه.
مدرسه یه سری قوانینی داره، میگه آقا مثلا شما توی تخلفات انضباطی تو مرحله اول این جریمه، تو مرحله دوم این جریمه، تو مرحله سوم این جریمه انجام میشه، که حالا هم قوانین در اون مدرسه هم مثلا قانون آموزش پرورش هم هستش. خب این باید ابلاغ بشه به بچه ها، بفهمونن به بچه ها. البته من مخالفم اما متاسفانه دیگه ما اند افتادیم تو این مسیر آموزش پرورش غلط که بچه ها رو بخوان بترسونن و از اخراج بترسونن، چون میدونید دیگه این مراحل تنبیهی که مدرسه در نظر میگیره متاسفانه مراحل خوبی نیست، اصلا مراحل خوبی نیست. اما خب ما میگم ناگزیریم که این شرایط رو متاسفانه بریم و تحمیل شده است به ما، لذا من به عنوان یه شکست غیر منتظره اینو میپذیرمش، اصلا به عنوان یه شکستی که ربطی هم به من نداره. جامعه جامعه بیرحمیه. حالا تو اگه تو مدرسه شکست نخوری فردا میری تو کار شکست میخوری، یا میری 400 میلیارد بدهی بالا میاری. و الان مثلا داریم دیگه، طرف مثلا یکی از آشناهای ما یه عدد خیلی زیادی، آدم خیلی خوب متدین، مثلا کار درست، یه عدد خیلی زیادی بدهی بالا آورده، الان زندانه. چند ساله مثلا؟ چند سال زندان؟ چند سال دیگه هم از زندان بمونه؟ مگه چقدر عمر میکنیم ما؟ طرف داره 10 سال زندان. یعنی میخوام بگم اینا جامعه ما جامعه بیرحمیه، نه جامعه ما، همه جوامه. تو اگه مثلا تغییر نکنی بالاخره شکست ها میان سراغت. و یه جاهایی لازمه ما با مدرسه صحبت کنیم، آقا مثلا شما چرا کلن به این هیچ چی نمیگید؟ چرا این مثلا هیچ تبعاتی نداره تکلیف انجام نداره؟ به من ربطی نداره این بچه. حالا مثلا من تا یه حدی من چی بگم بهش؟ یه بار بگم، دو بار بگم، سه بار بگم، میگم چشم. ولی نمی نویسه دیگه، چون شما هم این بس مثلا اون بر خیلی سفتگیری نمی کنید، سختگیری ندارید. و حالا در مجموع من که کلن یه ذره روحیم ضد آموزش پرورشه، میگم حالا ننوشتم ننوشت، طوری نیستش. یعنی شما الان خودتون مشقایی که ننوشتید 15 سال پیش الان کدومش کجای زندگیتونه؟
آخه خب نمراتشون بعد یاد نمیگیره، همینطوری 20 سواد داره میاد بالا الکی. اصلا وقتی که بذاره رو درس خوندن برای مثلا دختر پای 8
نمی. ببینید واقعیت ماجرا اینه که آموزش تنها زمانی انجام میشه که بچه‌ها خودشون بخوان.
بله دقیقا، اصلا من خودم مستاصلم نمیدونم چجوری
این مدل از آموزش متاسفانه مدل به درد نخوریه که هر چقدر جامعه ما میره جلو بچه ها پیشرفته تر میشن و این موزه دست نخورده آموزش پرورش متاسفانه نسخش پیچیده است. لذا روابط خودتون رو با بچه ها بی خودی خراب نکنید. آموزش پرورش ما فسیله
و بچه شما ثبت نامش مشکل دارن، حالا بخواد بره یه دبیرستان دور دوم بهتر، خب ثبت نامش نمیکنن، یعنی خودش داره آینده خودش رو خراب میکنه با اینکه هوشش رو داره. یعنی من وقتی
خراب نمیشه ببین من صحبت میکنم با بچه خودم، میگم ببین اگه میخوای بری مدرسه علوی، اگه میخوای بری مدرسه مفید، اگه میخوای بری مدرسه نیکان، اینا مدارسی هستن که معلم حسابی دارن، به وقت میذارن، سیستم آموزشیشون سیستم درستیه فلان، اینا رو توضیح میدم براش. خب یا انتخاب میکنه، ولی اینجوری هم نیست بگم اگه نرفتی علوی، اگه نرفتی مفید بدبخت میشی. نه این نیست، واقعا هم این نیست. یعنی آنچه که خدمت شما عرض کنم که باعث میشه یک کسی موفق بشه، بیشترش ببین ما میگیم 70% در تربیت بچه ها پدر و مادر نقش دارن، 70%، 30% سهم مدرسه میشه. خب
بله.
که تازه تو این 30%ی که سهم مدرسه است، از سنی که حالا نمیدونم بچه شما چند سالشه، از سن 12 سالگی به بعد باز 70% سهم مدرسه پنهانه، یعنی گروه همسالان. لذا گروه همسالان خیلی مهم میشه دیگه اونجا. یعنی عملا سهم مدرسه و نظام آموزشی و بهترین سیستم های آموزشی که امروز هست میشه چقدر؟ میشه 1/3 از 1/3، میشه 1/9.
تو صد درخونن این نمیخونه، دوستاش درستشون رو میخونن، حالا شیطونی میکنن با همدیگه چت میکنن.
حالا منظورم این نبود، منظورم این که شما توضیحات کافی رو براش میدید و واقعیت هم همینه. چرا تو اگه تو بهترین مدرسه های تهران درس بخونی خوبه، حالا اگه نشدم نشد دیگه، خودت باید بری بیشتر تلاش بکنی، بیشتر زحمت بکشی، به همون نتیجه برسی. کاریش نمیشه کرد، به زور که نمیشه، با چوب و چماق که نمیشه بچه رو درس خون کرد.
بخخ میترسم خودشو هم بدبخت کنن.
شما نه بدبخت نمیشه هیچ کس. خانم فاطمی امروز آنچه که یاد گرفتی، مهمترین آموختهات، ارزشمندترین آموختهات چی بوده؟ اونایی که سر کلاس یاد گرفتی یا نه اونایی که خودت رفتی کتابو باز کردی، خوندی، مطالعه کردی، خودت ثبت نام کردی؟ من که خب اونی که خودم رفتم،
دو اونا حالت پایه است تا بعد من بتونم برم دنبال حالا چیزایی که علاقه دارم
شکل میگیره دیگه. حساسیت به نظرم بیش از حد داریم ماها. من خودم هم دارم و من خودم که این حرفا رو میزنم وقتی دخترم یه نمره پایین میاره ناراحت میشم و میگم ببین مثلا تو خودت هم تو این بازیه‌ای، تو این بازی آموزش پرورش افتادی، خودت هم بچه خودت دعوا میکنی، رابطه خودت با دخترت بد میشه که مثلا چرا. ولی باور کنید وقتی ما اینا رو پذیرفتیم، یعنی مثلا من به بچه‌ام بعضی وقتا میگم ننویس مشقاتو بابا، برو مثلا به معلمتون بگو من نتونستم، خسته بودم، ننوشتم. ولی اینا این بدتر ناراحت میشه وقتی بهش میگم ننویس. و بیشتر مثلا میدونی یعنی ما این هی اصرار کردنمون انگار که این بچه حس میکنه که یه باری رو دوش شماست و خوشحاله که یه قسمتی از بار تکلیف نوشتنش رو دوش پدر و مادرشه. اینو رها بکنید، بذارید خودش مواجه بشه. حالا یه بارم شکست میخوره، یه بار شاید لازم باشه مدرسهشو عوض کنید. طوری نمیشه بابا، زمین با آسمون نمیاد دیگه. من خودم ببین من بهترین مدارس
رو بگم خودتون برخورد کنید.
آره خودتون کمک بکنید. ببین مدرسه و خانواده یه پازلو دارن تکمیل میکنن، باید هماهنگ باشید با هم دیگه. برید با معلمش صحبت کنید، بگید آقا مثلا تو این دوتا کار رو انجام بده، منم این دوتا کار رو انجام میدم مثلا.
درست. انقدر این به کاراش بی اهمیت و بی مسئولیت از نظر من که من اصلا یکی دختر دومیمو نمیخوام غیر انتفاعی بنویسم. فکر میکنم به خاطر سیستم آموزشی زیاد لیلی به لالایی اینا گذاشتم.
نمیدونم من در مورد بچه شما نمیتونم نظر بدم، ولی فکر کنم یه ذره ذهنیتتون ذهنیت درستی نیست نسبت به بچه‌تون.
هم نمره هاشو میبینم دیگه، اصلا خونه درس نخوندنشو میبینم، نمره هاشو میبینم.
ریشه یابی بشه دیگه، آدم ببینه مثلا شاید واقعا مشکل تو نوع تعامل من و شماست، واقعا شاید مشکل اینجا یعنی شما مثلا دیگه بهش گیر نده، بگو مثلا همینه دیگه. میخوای بنویس میخوای ننویس، و یه وقتای اینجوری هم جواب میده، یعنی شما کلن اصلا بهش بگو ننویس، قربونت برم مثلا فلان، پاشو برو مدرسه، ولی مدرسه رو باید بری، نمیتونی این شما نه که ننویس مدرسه هم نرو، نه این ننویس، شما باید اجازه بدی با شکستش مواجه بشه، نه اینکه هم ننویس هم میخوای مدرسه هم نری. مثلا بچه کلن بی سواد بی سواد چش باز میکنه میبینه 20 سال شده. از این کیسا ما داشتیم، طرف پدر مادرش خیلی روشن فکر بودن، بچه ابله ابله بار اومده، یعنی اصلا درس کلن نخونده، چون تصمیم گرفته که درس نخونه، پدر مادر هم همراهیش کردن گفتن نمیخوای بخون نخون. نه این نیست، شما مدرسه رو باید بری، هر روزم باید بری، چون کارت همینه و ما اینو ازت میخوایم تا فلان سنی که برسی، و بعد دیگه. ولی ببین من نمیخوام بگم بی تفاوت، ما باید بهترین مدرسه ها رو انتخاب بکنیم، بچه‌هامون رو ثبت نام بکنیم در صورت توانم، در صورت توانمون. من خودم به خاطر مدرسه دخترم واقعا مهاجرت کردم، از یه شهری رفتم یه شهر دیگه، اینقدر برام مهمه.
ما هم به خدا همینجوری مثلا یه محل زندگیمون رو یه جا میذاریم که نزدیک مدرسه‌اش باشه، حالا یه ذره مذهبی تر باشه، ولی کلن اصلا یه چیز دیگه است.
حالا میگم باید ببینه آدم دیگه، یعنی باید یه مقدار شرایط با ریزبینی بیشتر بررسی بشه، ببینیم به هر حال.
یعنی ببرمش پیش مشاور؟ شما خودتون وقت نمیدید؟
چرا، با منم میتونید وقت بگیرید اگه واقعا مسئلتون پیچیده است. یه دوست دیگه هم گفته بودن برای مشاوره با خانم علمی هماهنگ بکنید، میتونید زمان مشاوره بگیرید.
خیلی ممنون،
سلامت باشید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام عرض ادب.
ببخشید برای بچه‌ها تو مدرسه میخواستم ازتون سوال کنم.
بله.
توی دبیرستان بچه ها خیلی قانون گریز شدن، میدونید، یعنی حالا نمیدونم به خاطر کرونا بود هرچی که بوده، مثلا ما مشکل همیشه الان من با دانش آموزان اول سال داشتم که گوشی میارن، یعنی به هر سرفرنی هم که ما متوسل میشیم باز میبینیم که گوشی رو برای قایم میکنن، بعد میان باش تقلب میکنن سر امتحان، اصلا عادت دیگه به کتاب مثلا مراجعه کردن ندارن، کتاب دست نمیگیرن، تکالیفشون رو انجام نمیدن و مدام فقط بستن به این گوشی. حالا میخواستم از شما بپرسم آیا با این در واقع روشی که شما فرمودید، یعنی ما یه مثلا گفتگوی خودمانی باشون بذاریم و از خودشون راهکار بخوایم، به نظرتون میتونیم کاری بکنیم براشون؟
ببینید شما الان معلم هستید؟
بله.
شما الان معلمید و برای دانش آموزا الان دارید صحبت میکنید؟
بله.
خب مگه تو مدرسه میتونن بچه ها گوشی بیارن؟
بله
میتونن؟
خب میارن دیگه، میارن یا بشکی.
آقا شما معلمید یا ناظمید؟ خودتون سمتتون چیه تو مدرسه؟
من هم درس میدم، هم معاونم آموزشیه.
آها ببین حالا من تجربه اینو میگه، ما یه بالاخره یا انقدری توانمندی داریم خب تو مدرسه که میتونیم این حس همدلی رو جلب بکنیم، و وقتی که من مثلا به یه دوستی، فرض کن من با شما دوستم، رفیقیم با هم دیگه و خاطر همون میخواییم، وقتی شما از من یه چیزی میخواییم من میگم چشم، منم زن و شوهر اینجوری هم دیگه، زن و شوهر ما میگیم آقا هم مرد اطاعت کنه هم زن اطاعت کنه از مرد. خب چرا؟ چون این اصلا اولیات یک زندگی مشترک هست، هر دوتا باید از همدیگه اطاعت بکنن. خب حالا شما حساب کن مثلا توی یه مدرسه یا مدیر مدرسه و نظام آموزشی مدرسه انقدی عرضه داره که میتونه حس همدلی بچه ها رو جلب بکنه، احساس تعلق بچه ها رو جلب بکنه که دیگه اصلا اینا نازم نمیخوان دیگه، یعنی خود بچه ها میان قانونگذاری میکنن. معمولا مدرسه ها اینجوری نیستن. اگر نتونست این نظام ایدئال رو اجرا بکنه که بچه ها خودشون مشارکت بکنن تو قانونگذاری، توی مثلا اجرای قوانین، راهکارش اینه که یه ناظم داشته باشه مدرسه. ناظم ابهتش رو باید داشته باشه بدون کوچکترین بی احترامی، پیگیری های منظم داشته باشه، تماس با اولیا داشته باشه، پیگیری بکنه و دونه دونه مثلا تذکر بده آقا شما مثلا نظارت رو و بقیه کلن بی خیال بشن. یعنی قرار نیست که کل مدرسه درگیر مسائل انضباطی بشن. این به شدت میل به تعلق بچه ها رو تو مدرسه کاهش میده و من نمیفهمم که مثلا چجوری میشه که بچه ها قدقنه و بازم میارن. مثلا با اینکه من حدود 5-6 سال مدیر مدرسه بودم و شاید کسی میاورد، ولی خب ما قانون گذاریم مثلا اگه شما میاریم صبح تحویل بده به مثلا معاون مدرسه، نمیدونم به فلانجا تحویل.
اینا هم یه تعدادشون تحویل میدن، ولی یه تعدادیشون میگم دیگه بعد کرونا الان اینجوری شده، یعنی اصلا انگار که حس میکنن این یه نوع زرنگیه
عضوی از وجودشونه. نه خب وابستگیشون هم بیشتر شده الان دیگه.
بله متاسفانه. ممنون.
خیر انشالله، موفق باشید. خانم کاظمی بفرمید. بچه ها مقصر نیستند، بچه ها مقصر نیستند. متاسفانه ما همگام با بچه ها پیشرفت نکردیم. خانم کاظمی یا خانم قلمباز در مورد اعتماد به نفس بچه همش میگه من نمیتونم. باید ریشه یابی بکنیم ببینیم آخه مثلا چی شده که اعتماد به نفسشون تخریب شده. یه وقت میبینی یه عامل مزاحمی وجود داره مثل برادر، خواهر یا یه دوستی، یه رابطه ای که احساس عدم توانمندی رو در این بچه تقویت کرده. یه وقت میبینی ممکنه رفتار والدین این کارو کرده باشه. این ریشه یابی باید بشه. به این راحتی نیست که من الان بگم یه نسخه‌ای بدم شما بری انجام بدی و بچه‌ت اعتماد به نفسش تا. ولی کلیت این مثلا قوانین و اصول اگر رعایت بشه طبیعتاً ما انتظارمون هست که اعتماد به نفس بچه‌ها بیشتر میشه. یعنی اصلا ما یکی از مهمترین کارهایی که داریم میکنیم همینه دیگه، اینکه شکست‌ها طبیعی بشن، بعد از شکست بچه‌ها بلند شن، حرکت بکنن، ما کمکشون بکنیم. اینا همش در جهت تقویت اعتماد به نفس. اما این نکته که شما میفرمایید به نظرم باید دقت بشه و متوجه بشیم که ریشه عدم اعتماد به نفس ایشون چی هستش. خانم کاظمی احتمال داره که این پسر عموی ایشون به هر حال یه برتری‌های فاحشی نسبت به ایشون داشته باشه و با توجه که به بزرگتر از او هم هست طبیعتاً این حس عجز و ناتوانی رو در ایشون تقویت کرده. جریمه منطقی گفتن مثال میزنید؟ من میکروفونا رو روشن میکنم صدا ندارم متاسفانه. گفتن چطور با بچه ها پیشرفت کنیم؟ این راهکار من عرض کردم دیگه، راهکارهای به پیروزی رساندن بچه ها 4 تا پشت سر هم عرض کردم که با این 4 گام شما میتونید مراحل به پیروزی رساندن فرزندان رو تکمیل بکنید. شما ما یه سری مباحث تکمیلی داریم که توی کانال ها به صورت فیلم یا صوت انشاءالله بارگذاری میشه، حتما کانال های ما رو دنبال بکنید. ارادتمند همه عزیزان هستم، التماس دعا، خدا نگهدارتون.